سی سال پیش در سال 1370 شمسی 30 نوامبر 1991 حزب کمونیست کارگری ایران تشکیل شد. پرسش اینجاست که زمینه های تشکیل حزب چه بود؟ آیا این حزب تا کنون تأثیراتی بر اوضاع سیاسی ایران داشته؟ موقعیت اون در اپوزیسیون و در فضای سیاسی ایران چی است؟ کنش و واکنش حزب بر اوضاع سیاسی ایران و بر جنبش های اعتراضی و اجتماعی و فعالین اون به چه صورت است؟ چشمانداز و نقش حزب بر روندهای سیاسی چیست؟ به این مناسبت پرسشامون رو با حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران در میون میگذاریم. من خلیل کیوان هستم، بیننده برنامه پاسخ هستید. نگار نادری همکارم از بخش فنی هم ما رو همراهی میکنم. پرسش اولم از شما حمید تقوایی اینه: 30 سال از تشکیل حزب میگذره، اما سابقه فعالین حزب، سابقه فعالیت اعضای حزب از جمله خود شما بسیار بیشتر از این 30 ساله. زمینه های تشکیل حزب چی بود؟ کدوم ضروریات سیاسی، اجتماعی و تاریخی منجر به تشکیل حزب شد؟
حالا همونطور که اشاره کردید، سابقه فعالیت بسیاری از کادرهای حزب، چه تو سطح رهبری حزب چه در کل حزب، بسیار بیشتر از 30 ساله. بسیاری از ماها از انقلاب 57 حتی برخی از قبل از اون در زمان شاه اعتراض و مبارزمون رو شروع کردیم و انقلاب 57 اون تحول اساسی بود که اون سیاست ها، ایده ها و اون جهتگیری هایی که بالاخره منجر به تشکیل حزب کمونیست کارگری شد رو با پایه گذاشت و از اونجا شروع شد، از برخورد به انقلاب 57. خب الان اینجا فرصت نیست وارد تمام این تاریخچه بشیم. تا اونجایی که به تشکیل حزب برمیگرده، حزب کمونیست کارگری در مقطعی تشکیل شد که دیوارهای برلین فرو ریخته بود و شوروی در حال اضمحلال بود و دنیا کلن در افکار عمومی، دولت‌ها، رسانه‌ها و بسیاری از حتی احزابی که قبلا خودشون رو چپ می‌دونستان دیگه پایان کمونیسم رو اعلام کرده بودن. گفته بودن دیگه تموم شد و گویا همه چی بر سر این هست که سرمایه‌داری و بازار آزاد قرار دنیا رو گلستان کنه و نه تنها کمونیسم بلکه تمام ایده های برابری طلبانه، آزادی خواهانه، هر جا فریادی اعتراضی بود علیه فقر، علیه نابرابری، این هم گفتن دورش گذشته، همینی که هست سرمایه‌داری و آلترناتیو دیگری نیست، هدف دیگری نیست. یک جشن و پایکوبی مشمئز کننده ای بر خرابه های شوروی شروع کرد سرمایه‌داری جهانی و رسانه ها و متفکرینش و بنابراین دنیا باید جواب میداد، باید در برابر این وضعیت یک کسی می ایستاد، یک حزبی سر بلند میکرد. انعکاس اینها در ایران خب جنگ اول خلیج بود، حمله به عراق در دوره بوش پدر که مقارن بود با همون مقطع فروپاشی شوروی و این در حزب کمونیست ایران که ما همه عضوش بودیم و درش فعال بودیم منجر به این شد مثل خیلی از چپای دنیا که به نحوی ناسیونالیسم، به نحوی منطقه گرایی، به نحوی ایده های غیر کمونیستی سر بلند کنه و در حزب کمونیست ایران هم اتفاق افتاد در خیلی از جای دنیا. حزب کمونیست کارگری قبل از هر چیز از نظر منطقه‌ای و در قالب به اصطلاح حزب کمونیست ایران در چارچوب سیاست های ایران و منطقه حساب خودش رو از این نوع به اصطلاح دموکراسی طلبی های ناسیونالیستی و منطقه گرایی و دیدهای خردی که تحت تاثیر جو اون دوره کم کم دور میشد از ایده های پایه کمونیستی و انسانی حساب خودش از این جدا کرد. ولی اهمیت بیشترش و مثلا جایگاه مهم حزب این نبود، در اینجا بود که در سطح دنیا در برابر این های و هوی جنجال ضد کمونیستی با تشکیل حزب کمونیست کارگری ایستاد و گفت این پرچم کمونیسم دیگری هست، اون کمونیسم که شکست خورد ربطی به طبقه کارگر نداره، کمونیسم کارگری چیز دیگری است. و برنامه یک دنیای بهتر رو نوشت، بر این مبنا سیاست ها جهتگیری هایی رو در دستور گذاشت و به سرعت تجربه نشون داد که اون هیاهوی ضد کمونیستی فرو نشست، حتی چند سال هم دوام نیاورد و دنیا دوباره آتش اعتصابات و اعتراضات و انقلابات دنیا رو فرا گرفت و این ضرورت بود که به نظر در یک سطح پایه‌ای نه تنها سیاست در ایران و منطقه بلکه در جهان رو محتاج میکرد، نیازمند میکرد به سربلند کردن حزبی مثل حزب کمونیست کارگری.
درست. حزب تو خارج کشور تشکیل شد در همون اوایل دهه 90، اساسا یک سازمان تبلیغی ترویجی بود، از نظر عملی خیلی عرصه‌های مختلفی رو درش حزب فعال نبود. اشاره کردید که دهه 90 با سقوط شوروی شروع شد که یک فضای ضد کمونیستی رو ایجاد کرد. ما شکست انقلاب 57 رو داشتیم که یک سرخوردگی را در پی خودش داشت. بنابراین طبیعی بود که احزاب چپ به خصوص دامنه فعالیتشون محدود بشه. اما حزب کمونیست کارگری ایران کم کم کارزارهای عملی گسترده‌ای رو در دستور گذاشت تا امروز که می‌بینیم در ده‌ها عرصه فعاله. سه دهه بعد از این فعالیت‌ها موقعیت کمونیسم رو چطور می‌بینید و به طور مشخص موقعیت حزب کمونیست کارگری ایران رو؟
خب نکته اول باید به این اشاره کنم که در اون دوره‌ای که شما میگید که بله به خاطر انقلاب، شکست انقلاب 57 و مهمتر از اون به خاطر فروپاشی شوروی، گرایشات ضد کمونیستی، ناسیونالیستی، دموکراسی خواهی در دنیا دست بالا پیدا کرده بود. خب در اون دوره حزب کمونیست کارگری عرصه زیادی در فعالیت و پراتیک نمی‌بینیمش. ولی اینو باید بگم که تا همون اندازه‌ای که در همون دوره هم روز در جامعه ایران، جامعه در حال تب و تاب بود و مبارزات و جنبش ها وجود داشتن، حزب در اون هم فعال بود. خب مسئله این کم توی که گفتید به تدریج این مبارزات اجتماعی به خصوص اعتصابات و مبارزات کارگری، مبارزات زنان، مبارزات علیه مذهب، سکولاریستی و بخش مختلف جامعه، اینها از تقریبا اوایل قرن حاضر از 2001-2002 شروع شد و از مقطع تشکیل حزب تا اون موقع این اون فضا و اون جنب و جوش و تحرک اجتماعی و اعتراضی که ما در قرن اخیر در آغاز قرن 21 دیدیم، اون دوره نه در ایران و نه در شاید در بسیار کشورهای دیگه وجود نداشت. ولی همون حدی هم که بود ما در قالب حزب کمونیست ایران فعال بودیم درش. مثلا فرض کنید اول ماه مه ها در کردستان بود، کارگران در سنندج در بسیار شهرها بهش گفتن اون موقع سنندج سرخ به میدون می اومدن. حزب ما در اون حدی که نه فقط هم در کردستان، جامعه ایران در تحرک بود، جنبش های وجود داشتن، حزب ما در این جنبش ها حضور داشت و تلاش میکرد فعالان اونا رو به پیش ببره. بعد از این خوابیدن گرد و خاک تبلیغات و هیاهو ضد کمونیستی و از اون طرف حاد شدن و قطبی شدن جامعه بعد از جنگ ایران عراق، جامعه ایران علیه جمهوری اسلامی، این شرایط باعث شد که در یک سطح بسیار وسیع جنبش ها و اعتراض ها سر بلند کنند. من به خاطر دارم اولین باری که حزب ما حرکت هایی در جامعه مشاهده کرد که به نفع نتیجه سیاست های خودش هم بود، اعتصابات کارگران نساجی سندج بود و جشن آدم برفی ها در کردستان. هر دو این اتفاقات بعد از متاسفانه باید گفت مرگ منصور حکمت اتفاق افتاد. در اواسط و اواخر 2002 این اتفاقات افتاد و این نقطه شروع گسترش اعتصابات کارگری، جلو اومدن چهره و فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و اعتراضات گسترده دیگه بود که با یک به اصطلاح تصاعد خیلی سریعی بیشتر و بیشتر شد، گسترده تر شد این اتصالات و مبارزات. به ما این اجازه داد که حزب کمونیست کارگری که این جهت رو از ابتدا داشت، این پراتیک و دخالتگری گسترده در اعتراضات رو همیشه به عنوان یک اصل همیشگی خودش در دست داشت و به پیش می برد، باعث شد که تو این شرایط بتونه بسیار فعالتر از گذشته بشه و پراتیک به معنی اجتماعی و وسیعش بخش اعظم انرژی و فعالیت حزب به خودش اختصاص بده، از جمله در اعتصابات جنبش کارگری، اعتصابات نفت داشتیم اگه به خاطر داشته باشید، در همون دوران اعتصاب کارگران شرکت واحد رو داشتیم در اون دوره، و بعد هم اعتصاباتی که الان دیگه لیستش اگه بخوایم بگیم باید فقط یک ساعت لیست کنیم، اعتصابات کارگری و همینطور مبارزات دانشجویی و بعد خیزش‌های شهری و غیره و غیره. این شرایط باعث شد که حزب ما هم بتونه به شکل گسترده‌ای پراتیک و مبارزش رو گسترش بده و در همه این جنبش‌ها و تحرکات حضور فعالی داشته باشه.
خب پرسش دیگه ای که دارم اینه که حزب کمونیست کارگری حزب طبقه کارگره. آیا این به این معناست که حزب بر مبارزات کارگران متمرکزه؟ اساساً سوال این است که طبقه کارگر چه نیازی به حزب داره؟ آیا خود تشکل‌های توده‌ای و رادیکال کارگران برای پیشبرد امرشون کفایت نمی‌کنه؟
خب این دو جنبه، این دو سوالی که کردید خب به هم مربوطه، دو روی یک سوال در واقع. ابتدا اینکه آیا حزب کمونیست کارگری حزب فقط کارگرانه یا بر مبارزات کارگران فقط اتکا داره؟ به نظر من اینطور نیست. حزب کمونیست کارگری بر مبارزه علیه سرمایه‌داری مبتنی حرکتش، میخواد سرمایه‌داری رو در هم بکوبه، نظام سیاسی اقتصادی و طبقه سرمایه‌دار رو در هم بکوبه، از سرمایه‌داری هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی خلاصت کنه و به جاش یک جامعه در خور شأن انسان، جامعه مبتنی به رفع نیازهای همگانی سازمان بده. خب نیروی اصلی و تعیین کننده این حرکت طبقه کارگر، پس اینجا طبقه کارگر در واقع وارد بحث ما میشه و حزب طبقه کارگر به این خاطر که فقط طبقه کارگر میتونه جامعه را آزاد کنه، فقط طبقه کارگر میتونه جامعه را از شر هر نوع تبعیضی، نه فقط تبعیض علیه خودش، هر نوع تبعیضی، تبعیض جنسیتی، ملی، مذهبی، قومی که الان در همه جوامع بیداد میکنه و میبینیم در مذهب در ایران چه فاجعه ایجاد کرده، از شر همه اینا فقط طبقه کارگر و اون افق سیاست جهتگیری که طبقه کارگر در برابر جامعه میذاره میتونه این تحول رو ایجاد کنه و جامعه رو رها کنه. به این معنا حزب کمونیست کارگری، حزب ضد سرمایه، حزب هر نوع ضد هر نوع تبعیض و نابرابری، حزب آزادی های بیقید و شرط، حزب علیه سرکوب و هر نوع بیحقوقی، فقط و فقط میتونه حزب طبقه کارگر باشه. به این معنا بله، ما حزب طبقه کارگریم و وقتی اینطور نگاه کنیم اون وقت جایگاه تعیین کننده طبقه کارگر پیدا میکنه، نه فقط به خاطر مبارزات خودش و خواستهای طبقاتی یا صنفی خودش، بلکه به خاطر مبارزات همه بخشهای جامعه که بالاخره علیه سرمایه به میدون میان. یعنی شما ستم بر زنان که در ایران بیداد میکنه، ستم تبعیض مذهبی که در ایران بیداد میکنه، ستم علیه جوانان، علیه مردم منسوب به ملیت‌های دیگه و اقوام دیگه، ستم علیه فقرا، علیه محرومین، علیه حاشیه‌نشینان، تمام مصائب و ستم‌ها و تبعیضاتی که در جامعه می‌بینید ریشه همه اینها خب سرمایه‌داریه. حالا سرمایه‌داری اسلامی شده تمام اینها رو تشدید کرده و بیشتر گسترده در جامعه، ولی ریشه همه اینها در هر حال سرمایه‌داری هست و به همین خاطر مبارزه طبقه کارگر برای رهایی جامعه مستقیما مربوط میشه به مبارزه علیه تمام این تبعیضات و فقط نه تبعیضاتی که علیه خودش است. به این معنی که گفتم مبارزات کارگری و جنبش کارگری نه تنها نقطه اتکای ما و پایه ما و خواستگاه ما و مبنای کار ماست، بلکه خواستگاه و پایه و مبنای هر جامعه است که بخواد رها بشه. زنان جامعه، جوانان جامعه، اقلیت‌هایی که با مهر مذهب و ملیت و اقوام مختلف از هم جداشون کردن و علیشون تبعیض ایجاد میکنن و همه محرومین، همه به اصطلاح امروز 90% های جامعه، تنها راه نجاتشون این هست که به مبارزات طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر رو بیارن. به این عنوان بله، حزب ما حزب طبقه کارگره، ولی این نه تنها به این معنی نیست که ما فقط به مبارزه کارگران اتکا میکنیم، بلکه به این معناست که به مبارزه همه جامعه علیه سرمایه‌داری با تلاش اینکه در این جهت پیش بره ما اتکا میکنیم و طبقه کارگر در این میان نقش کاملا مهم و تعیین کننده ایفا میکنه.
خب مبارزه علیه تبعیضات و اشکال مختلف برای حزب اینطور که گفتید مهمه و صرفا به مسائل طبقه کارگر نمیپردازه. چه رابطه ای حزب داره با جنبش های اعتراضی و اجتماعی در ایران؟ به چه صورت هست این روابط؟ حزب و جنبش ها چه تأثیراتی بر یکدیگه میگذارن؟
ببینید، من همونطور که اشاره کردم ما حزبی هستیم که علیه سرمایه‌داری مبارزه میکنیم. خب این ادعایی هست که همه کمونیست‌ها دارن، همه کمونیست‌ها علیه سرمایه‌داری خودشون رو معرفی میکنن، با این جنبش تداعی میشن، نمایندگی میشن. منتها یه تفاوتی هست به نظر من بین حزب کمونیست کارگری وقتی این پرچم بلند میکنه و کمونیست‌های نوع دیگه، میتونید بگید کمونیست‌های غیر کارگری، از نظر ما کمونیست‌های غیر کارگری. این تفاوت اینجاست که ما فکر میکنیم و به نظر ما راه واقعی و عملی این هست که برای اینکه بتونیم سرمایه‌داری رو بر بیاندازیم باید نماینده همه بخشای جامعه باشیم علیه تبعیضی که در حقشون روا میشه. اگر جنبش های مختلفی داریم مثل جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش علیه اعدام، جنبش بازنشستگان، جنبش رنگین کمانان، جنبش طرفداران محیط زیست و غیره و غیره و غیره که پلیس بلند خوشبختانه بلند بالایی به عنوان جنبش عملی و واقعی در ایران لیست بلند بالایی داریم، اگر بخوایم سرمایه‌داری بر بندازیم باید برای امر خود اون جنبش ها، کمونیست ها باید نماینده امر اون جنبش ها برای رهایی خودشون باشه. چپ غیر کارگر عکس این فکر میکنه، فکر میکنه برای اینکه بتونه ادعای یا مبارزه و یا انقلاب سوسیالیستی رو سازمان بده باید همه مردم امر طبقه کارگر رو به دست بگیرن. این اتفاق نمیفته. خیال میکنه باید جنبش زنان سوسیالیستی بشه، جنبش جوانان سوسیالیستی بشه، جنبش رنگین کمانان سوسیالیستی بشه تا جامعه ایجاد بشه، آزاد بشه. و معمولا هم اینطور میگن تا سوسیالیسم نیاد شما آزاد نمیشه. خب حقیقتی در این گفته هست، ولی این معنیش این نیست که همه جامعه باید سوسیالیست بشه تا آزاد بشن. برعکس معادله، به طور واقعی برعکس. فعالین جنبش زن خب امرشون رهایی زن، لزوما امرشون مبارزه با سرمایه‌داری نیست، ولی واقعیت حقیقت اینه که رهایی زن در گروه این هست که سرمایه‌داری بر بیفته. بنابراین میتونه کمونیستایی مثل کمونیست کارگری اینطور فکر میکنن که ما میتونیم و باید رهبر جنبش زنان یا نقش تعیین کننده در جنبش زنان داشته باشیم برای حل مسئله ستم جنسی، حل مسئله تبعیض به زن، نه اینکه زنان رو بیایم یا اکتیویست های جنبش زنان بیایم سوسیالیست کنیم. هرچی اینها سوسیالیست بشن خب بهتره. ما سعی میکنیم همه کسانی که آزادی خواه و برابری طلبن تو هر جنبشی با دیدگاه سوسیالیستی مبارزه کنن، ولی در یک مقیاس توده‌ای اجتماعی انقلابی که ما میخوایم، تحول زیر رو کننده ای که ما میخوایم ایجاد کنیم از این راه نمیزنه، از این راه که همه جامعه بیاد سوسیالیست بشه. به نظر من حتی تا روز آخر قیام سوسیالیستی و انقلاب سوسیالیستی حتی بخش اکثر طبقه کارگر، بخش اعظم طبقه کارگر هم حتی ممکنه خودشو سوسیالیست ندونه و به احتمال زیاد اینطور خواهد شد، ولی بخش زیادی از فعالین اکتیویست های جامعه، بخش زیادی از جامعه رهایی خودشون رو در قدرت گیری کمونیست ها میبینن برای حل مسئله خودشون. این از نظر متد دو روش متفاوتی و معامله ما میذاره. روشی که ما دنبال میکنیم همون که گفتم این است که ما در جنبش علیه اعدام پرچم علیه اعدام بلند کردیم، هیچ وقت نگفتیم فعالین علیه اعدام بیایید سوسیالیست بشید. این ترویج عمومی ماست، ولی در جنگ و در کارزار و در مبارزه، مبارزه علیه اعدام هرچی بیشتر گسترده تر، عمیق تر، رادیکال تر کردیم و چهره های حزب، فعالین حزب به عنوان پیشروان این مبارزه شناخته شدن. همینطور هست در مبارزه برای آزادی زندگی سیاسی، همینطور هست در مبارزه در دفاع از حق پناهندگان و غیره و غیره و غیره. این متدی که ما داریم و من فکر میکنم این در یک سطح پایه‌ای رابطه طبقه کارگر در این حال، رابطه جنبش کارگری در این حال با جنبش های دیگر هم نشون میده. این به این معنا هست که جنبش کارگری باید پرچم آزادی مردم رو بلند کنه و خوشبختانه رهبران جنبش کارگری، نهادها و تشکلات جنبش کارگری، کارگران پیشرویی که دارن مبارزه میکنن کاملا این واقعیت رو دیدن و همینطور عمل میکنن. فرض کنید در اول ماه مه ها، در 8 مارس ها، در 16 آذر، در دفاع از زندانی سیاسی، علیه کرونا، علیه فساد، علیه فقر، علیه قوه قضاییه، علیه پرونده سازی های امنیتی، در تمام این عرصه ما بیانیه ها، اطلاعیه کارگری ها داریم، چهره های کارگری، چهره های محبوب و شناخته شده در سطح جامعه از جنبش کارگری داریم. مثلا فرض کنید پرچم علیه کرونا در زندان ها رو بلند کرده و در کل جامعه را. یا پرچم علیه پرونده سازی های امنیتی، یا حتی آمدن با اسم و رسم مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی به چالش طلبیدن در برابر حکم زندانی که به کارگران میده یا شلاقی که کارگران میزنه. طبقه کارگر هم این رابطهش، بنابراین این رابطه رو داره جنبش کارگری با جنبش های دیگه، که در جلوی صفوف همه مردم و برای حل مسائل و تبعیضاتی که در حق همه مردم تحمیل میشه رو جنبش کارگری پرچمش رو بلند میکنه. اگر باز بخوایم پایه‌تر صحبت کنیم، به این دلیل هست، در نهایت به این دلیل هست که ریشه تمام این مصائبی که الان اسم بردم سرمایه‌داری هست و تمام طبقه‌ای که میتونه سرمایه‌داری رو جارو کنه طبقه کارگر هست که همزاد این طبقه مفقر هست و تمام ثروت جامعه رو تولید میکنه و بنابراین این قدرت اجتماعی داره، این توان سیاسی رو داره که مسائل زائیده از سرمایه‌داری رو که 99% جامعه ازش رنج میبرن و حل کنیم. میخوام میگم رابطه حزب ما با جنبش اجتماعی در نهایت یک بازتاب و انعکاس یک رابطه طبقاتی است که بین جنبش کارگری و جنبش های حق طلبانه دیگه در جامعه وجود داره.
بله، جنبش های حق طلبانه دیگه فعالین خودشو داره. ما طیف وسیعی از فعالین اجتماعی در ایران داریم که خیلی تأثیر گذارن. اما گفتمان تحزب جایگاه برجسته‌ای در تفکر و عمل اونها نداره. اما می‌بینیم که از نظر مضمون اینها چپ هستند. از نظر برنامه‌ای، سیاسی و حتی پراتیکی به حزب نزدیکند. در قبال این فعالین چه سیاستی رو دنبال می‌کنید؟ چطور میشه این فعالین رو به ضرورت پیوستن به حزب ترغیب کرد؟
خب در مورد قسمت بخش آخر سال شما باید بگم که فقط با مبارزه عملی، با پراتیک، با فعالیت در همه عرصه میشه فعالین هر جنبشی و به هر عرصه مبارزاتی و توجهش رو به حزب جلب کرد و نه تنها به این بلکه نشون داد که راه رهایی شما، راه حل مسئله شما، سیاست ها، اهداف، شعارهایی که این حزب داره فراخوان میده، عمل میکنه، در مقابل شما قرار میده. این اون مکانیزم اجتماعی جذب اینها به حساب است. من تا این را هم بگم که در جامعه ایران متاسفانه که قبلا هم صحبت کردیم در برنامه قبلی، به خاطر این جو اختناق اساسا در دیکتاتوری که وجود داشته، یک نوع حزب‌گریزی وجود داره در جامعه، یک نوع به اصطلاح موانعی ایجاد شده که تبدیل شده، حتی تئوریزه هم شده، در مبانی تبدیل شده به یک ارزشایی که مثلا اینو در جامعه غربی که اون دیکتاتوری نبوده حزب خیلی بسیار جا افتاده است، پدیده حزبی. حتی در ایران در جامعه مثل کردستان که همیشه مبارزات رو درش وجود داشته و به خاطر سابقه تاریخش و ستم ملی و غیره که حالا نمیخوایم واردش بشیم، تحزب و امر حزب و حزبیت خیلی جا افتاده تر، عمومی تر و عادی تر تا مثلا استان اصفهان یا استان تهران. ولی در هر حال میخوام بگم این هم هست، ولی اینجا اساس قضیه نیست. ما برای این میتونیم فائق بیاریم و تا حد زیادی هم فائق اومدیم. همونطور که گفتید این نیروهایی که گفتید که عملا چپن یا به سیاست حزب نزدیکن، ما اینها رو چپ اجتماعی مینامیم. چپ اجتماعی بسیار وسیع‌تر از چپ سازمان یافته در احزاب و نیروهاست و شاید تا روز آخر انقلاب سوسیالیستی هم همینطور باشه، ولی در هر حال این چپ اجتماعی تحت به اصطلاح فعالیت ها به خاطر مبارزات، تلاش ها، گفتمان ها، فضای سیاسی که کلن حزبی مثل حزب ما در جامعه ایجاد کرده از جمله شکل گرفته به وجود اومده و منبع عضوگیری و اتکای ما و گسترش سازمانی حزب هم همین بخش از جامعه هست که در جنبش کارگری ما مشاهدهش میکنیم، در جنبش دانشجویی هست، در جنبش زنان هست، در جنبش علیه سانسور هست، در جنبش محیط زیست هست، در همه جنبش ها شما این بخش فعالین چپ و این چپ اجتماعی رو مشاهده میکنید و من فکر میکنم این حلقه‌ای که شما گفتید، این قضیه‌ای که اون استقبالی که آدم انتظار داره از حزب حزبیت نمیشه، از این طریق شکسته میشه که ما در رابطه با این قشر چپ اجتماعی هرچه بیشتر بتونیم حزب رو در عرصه عمل و پراتیک بشناسونیم، به جلو ببریم و این خود به خود به جذب هرچه بیشتر این فعالین به حزب هم منجر خواهد شد.
پرسش آخرم رو دارم و این دارم بتونیم تو 2 دقیقه بهش بپردازیم. چه چشماندازی برای اوضاع سیاسی ایران و نقش حزب در اون میبینید؟
خب اجازه بدید یکم حزب اول بذاریم کنار، ببینیم چی میبینیم در جامعه ایران. به طور اوبژکتیو چیزی که در چندین ماه اخیر من حالا به گذشته بیشتر بر نمیگردم، چون چندین ماه اخیر به نحوی ثمره و نتیجه اون تحولاتی که چندین ساله در ایران در جریانه، میشه گفت از ابتدای جمهوری اسلامی قضیه شروع شد، ولی ما به این تاریخچه بر نمیگردیم. در یکی دو بعد از 98 اینطور بگم، شما تحولاتی رو در جامعه ایران میبینید که به روشنی نشون میده جامعه به چه طرف میره. حزب ما همیشه گفتمان انقلاب و سرنگونی حکومت به قدرت انقلاب توده مردم رو پرچمش رو در دست داشته و عنوان میکرده و فضا رو به این طرف میبرده، در مقابل بخش دیگه ای که اونها هم یه موقعی گفتمانشون برو برویی داشت، رونقی داشت، مثل رژیم چنج، تغییرات از بالا، اتکا به آمریکا، جنگ، بحران آفرینی مرزها و اسامی نافرمانی مدنی، قانون اساسی، رفراندوم، غیر و غیر و غیره. این گفتمان ها رو الان شما نزدیک دو سالی بعد از 98 دیگه نمیشنوید. خود جامعه، خود مبارزات، خود تحولات سیاسی جامعه ایران این گفتمان ها رو حاشیه کرده و در عوض مسئله انقلاب، مسئله سرنگونی، چالش به اسم رسم خامنه ای، مقامات رژیم، رئیس جمهورا، علیه سپاه، علیه ارزش های مذهبی که دیدید در کلیپ ها میبینید این روزا، علیه کل بساط جمهوری اسلامی، این هرچی شفافتر، اوریانتر، صریحتر شده. جامعه به طرف اون سرنگونی طلبی رفته که ما پرچمش رو در 30 سال بلند کردیم و اگر بخواید به گذشته برگردید از انقلاب 57 بحثش رو کردیم. جامعه مدام به این طرف شوق پیدا کرده و این تا حدی هست که حتی آیکون ها، چهره ها، فعالینی که با جنبش های دیگه شناخته میشن مثل جنبش راست، سلطنت طلبی، حتی جمهوری خواهی، اینها دارن میگن آینده ایران سوسیالیستی خواهد بود، اینها دارن میان میگن آلترناتیو ما هفته پس، اینها دارن میرن جایزه حقوق بشر رو به رهبران و چهره جنبش کارگری اعطا میکنن. این همه اینها چی رو نشون میده؟ نشون میده نه تنها گفتمان انقلاب و سرنگونی به قدرت انقلاب، بلکه گفتمان های مثل اداره شورایی که کارگران هفتپه اعلام کردن و حتی شخصیت هایی که با چپ هم تداعی نمیشدن و دوی خردادی هم شاید تا قبلا خیلی، شاید هنوز هم دوی خردادی اسم بهتری واسه شون باشه، ولی اینها اومدن و میگن آلترناتیو ما هفته پس، هفته بعدی که داره میگه دولت شورایی، اداره شورایی، نظارت شورایی، یا در کنار کارگران میان اونها رو قهرمان حقوق بشر عنوان میکنن. این و یا آیکون و رهبر جنبش راست میاد میگه که آینده جامعه ایران تا 20 سال بعد از جمهوری اسلامی سوسیالیستی خواهد بود. خب اینها به طور عینی چی رو به شما نشون میده؟ اینها نشون میده که آلترناتیو، سیاست، جهتگیری، افق چپ، افق سوسیالیستی که حزب ما اصلا به این با این اعتبار هویتشه، به این خاطر تشکیل شده، این در جامعه دست بالا رو داره پیدا میکنه. و حالا نقش حزب رو از اینجا من وارد میکنم. من فکر میکنم یک عامل اساسی مهم تعیین کننده در شکل دادن به این جفت حزب کمونیست کارگری بوده. به این دلیل ساده که همون روزی، از همان روزی که همه یا بخش اعظم نیروهای راست اولا اسم سرنگونی رو نمی بردن، حد اکثر از براندازی فراتر نمی رفتن، یا رژیم چنج یا رفراندوم یا قانون اساسی، این حزب از همون زمان بر ضرورت، مطلوبیت و اهمیت انقلاب، حرکت توده‌ای از پایین، قدرت خیابان در به زیر کشیدن جمهوری اسلامی تاکید میکرد و امروز خوشبختانه این واقعیتی. به نظر من این وضعیت جامعه و موقعیت حزب و سیاستاش تأثیرات متقابلی بر هم داشتن. اون شرایط به نوبه خود باعث شده که حزب ما قدرتمندتر، شناخته شده تر، محبوب تر بشه و فعالتر، و از اون طرف فعالیت حزب باعث شده که جنبش کارگری و جنبش های اعتراضی کلان در ایران با پرچم های رادیکال تر، شعارها و خواست های انسانی تر و رادیکال تری به میدون بیاد. این تأثیرات متقابلی که حزب ما و جامعه داره و در آینده هم به نظر من این روند تا اونجا پیش خواهد رفت که بالاخره ما بتونیم به قدرت یک جامعه‌ای که به پا خواسته علیه جمهوری اسلامی این نظام رو به زیر بکشیم و یک جامعه آزاد، برابر و مرفع سوسیالیستی رو در ایران پایگذاری کنیم.
با تشکر از شما حمید تقوایی، همچنین از شما همراهان، بینندگان و شنوندگان برنامه پاسخ. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار بر شما خوش.